اللهم صل على محمد وآل محمد. بسم الله الرحمن الرحيم وبه نستعين صلى الله على سيدنا محمد وعلى آله الطيبين الطاهرين المعصومين لا سيما بقية الله المنتظر أرواحنا فداه ولا حول ولا قوة إلا بالله العلي العظيم. از مسائل مهم تاریخی این است که پیغمبران بزرگ خدا همگی از منطقه خاورمیانه برخاستند. حضرت نوح پیغمبر مرکز دعوتش عراق بود، ابراهیم از همون جا برخاست و بعداً به سوی سرزمین حجاز رفت، موسی بن عمران از مصر بود و به شام آمد، عیسی علیه السلام از شام برخاست و خاتم انبیا محمد از سرزمین حجاز و عربستان. در اینجا این سوال برای بسیاری از جوانان پیدا می شود که چرا همه پیغمبران بزرگ از این منطقه خاص یعنی منطقه خاورمیانه، در واقع منطقه‌ای که سرسبز و خرم بوده، از اینجا برخاستن؟ بسیاری از شامات بودن. دو جواب این سوال داره. جواب اول این است که مورخان بزرگ شرق و غرب قبول دارن که تمدن بشر از این منطقه آغاز شده و به عبارت دیگر اسم این منطقه رو گاهواره تمدن بشر می گذارن. و انسان هرچه تمدن اجتماعی و دنیویش وسیع تر بشه، نیازش به دین و مذهب بیشتره، چون خطرش بیشتر میشه. الان انسان امروز نسبت به گذشته اگر بی دین و بی ایمان باشه خیلی خطرناکتره. بمب اتم دارد که روی یه شهر ژاپن میاندازد، در آن واحد 150,000 نفر نابود و تمام شهر آتش میگیره. تازه این یه بمب اتمی کوچک بوده، میگن بازیچه. الان بمب‌های اتمی خطرناکی در ذرات خانه‌های دنیاست که قوقا میکنه. بمب‌های شیمیایی میکروبی درست کرده، تعبیر میکنن کشتار جمعی. یکیشو صدام ملعون که به نتیجه اعمال خودش رسید در حلبچه انداخت، چه قوقایی شد. اهل یک شهر از میان رفتند و اونها هم که زنده موندن یک عم با مرگ دست پنجه نرم میکردن. بمب‌های معمولی 10 تنی درست میکنه، میاندازد تا اعماق زمین فرو میره. خب یه همچین بشر که تمدن مادیش بیشتر شده خطرناکتره. نیروی ایمان و مذهب برای کنترل او واجب تره. پس اگر نخستین تمدن انسانی از سرزمین خاورمیانه آغاز شده باشد، انبیا هم باید این منطقه رو مورد توجهشون بیشتر قرار بدن. و اما نکته دوم، وقتی یه جا مرکز تمدن میشه، ولو تمدن مادی، از اطراف دنیا برای حل مشکلاتشون میان اونجا. داد و ستدی هست، صنایعی هست، مال و تجاری هست، میان اونجا. وقتی از همه دنیا بیان اونجا، دین و مذهبی هم که اونجاست، از اونجا به سوقات، به نقاط دیگر دنیا میبرن. بنابراین جواب این سوال رو دانستیم که چرا انبیای بزرگ از منطقه خاورمیانه و اطراف آن مانند و مصر و عربستان از اینجا برخواستند. حضرت صالح که موضوع بحث ما در اصحاب الهجره است، اون هم از منطقه شامات، منطقه بسیار خوش آب و هوا، پر از برکات الهی. قرآن مجید در سوره های مختلف درباره قیام این پیغمبر بحث میکنه و در هر سوره نکته تازه ای داره، نه نکته، نکات تازه داره. امروز در ادامه بحث درباره قیام حضرت صالح و اصحاب الهجر و قوم ثمود میریم سراغ 8 آیه از سوره هود. از آیه 61 شروع میشه تا 68. و الى ثمود اخاهم صالحا، برادرشون صالح رو به سوی قوم ثمود فرستادی. اولین چیزی که از اونا خواست چه بود؟ دعوت به توحید، وحدت، یگانگی، یگانه پرستی و یگانگی. قال یا قوم اعبدوا الله ما لکم من اله غیره، خداوند یگانه را پرستش کنید، هیچ معبودی جز خداوند یگانه ندارید. بعد اضافه کرد، دقت بفرمایید، هو انشأکم من الارض، خدا شما را از این زمین، از این خاک آفرید. همه قبول دارن کره زمین وقتی که جدا شد از خورشید آتش سوزانی بود، آهسته آهسته سرد شد، دریاها به وجود آمدن، خشکیها به وجود آمدن، گیاهان به وجود آمدن، یواش یواش حیوانات و بعد هم انسان از همین خاک. خاک آدم نگاه میکنه میبینه چیز ساده ایه، انسان رو نگاه میکنه با این گوش و چشم و دست و پا و قلب و مغز و اعصاب و عروق و یه موجود عجیبیه. دانشمندان میگن این همه مطالعه درباره انسان شده، باز انسان موجود ناشناخته است. هزاران کتاب نوشته شده درباره انسان و اعضا انسان، بازم میگن موجود ناشناخته است. حضرت صالح میگه هو انشأکم من الارض، خدا شما انسان‌ها، این موجود عجیب و پیچیده، از این خاک آفرید. بعد اضافه میکنه واستعمرکم فیها، به شما دستور داده این زمین رو آبادش کنید. استعمرکم از همون ماده استعماره که وارونه میان تفسیرش میکنن جهان خاران، استعمار یعنی آباد کردن. خداوند به شما دستور داده این زمین رو آباد کنید. نکته مهمی که اینجاست این است که نیازهای اصلی انسان در عمران و آبادی زمینی. ملتی که کشاورزی و دامداری خوبی داشته باشه بی نیازه. مواد غذایی ما از زمینه، دامهای ما از زمین تغذیه میکنه، بسیاری از لباسها از زمینه، خانوامونو به وسیله زمین میسازیم، داروهای گیاهیمونم از زمینه. اونهایی که دارای کشاورزی قوی باشن و دامداری پیشرفته بی نیازن. صنایع بعده. درسته در زمانهای سابق زراعت و دامداری به صورت سنتی و با دست بود، الان نه، با وسایل زیادی آبها رو مهار میکنن، سدها میسازن و آبیاری تحت فشار درست میکنن و سمپاشی میکنن، با تراکتور شو میان درو میکنن، دامداری های پیشرفته دارن، بسیار خوب. ولی بالاخره این دوتا سرمایه اصلی دولت ها هم باید به این دوتا بیش از همه چیز اهمیت بدن. ملتی که مواد غذاییشو از جای دیگر وارد کنه بیچاره است. من دو سه تا روایت در اینجا برای شما عزیزان بخوانم تا کشاورزان و دامداران قدر خودشونو بدانن و بدونن اسلام به اونها چه اهمیتی میده. حدیثی داریم از امیر مؤمنان که جان عالمی به فدای سخنان نورانیش باد، فرمود من وجد ماء و ترابا ثم افتقر فابعده الله. این حدیث در جلد 12 وسائل شیعه است، باب 13 مقدمات تجارت. می فرماد اون جمعیتی که آب و زمین داره اگر یه فقیر توشون پیدا شد، اینا از رحمت خدا به دورن. آب داری، زمینم داری، باید کار تولید کنی، نباید بیکاری باشه. الحمدلله کشور ما آب فراوان داره، آب رو مهار کنن خیلی میشه باش کار کرد. زمینم که ماشاءالله چقدر فراوان. فرمود آب و زمین اگر داشته باشی، فقیری در میان شما پیدا شد، از رحمت خدا دور خواهید شد. حدیث دوم از امام صادق علیه السلام، فرمود از زارعون کنوز الله فی ارضه. زارعان گنج های خدا در زمینه، گنج الهی هستن. و ما فی الاعمال شیء احب الی الله من الزراعه. در کارهای زندگی مادی میفرماد امام صادق هیچ کاری محبوب تر در نزد خدا از زراعت کشاورزی نیست. کشاورزی محبوب ترین کارها نزد خداست. یه وقت بود ما گندم برای نانمون مرتب از خارج خیلی وسیع و گسترده وارد میکردیم، خیلی وضع خطرناکی بود. یه روز به روی ما بسته میشد، ملت گرسنه. حالا به حمد الله پیشرفت پیدا شده است و بعد از ظهور حکومت اسلامی نه تنها خود کفا شدیم، میتونیم صادرم بکنیم. این لطف خداونده. کشور ما هم همه چی داره، نباید وارد بکنن. برنج داره، حبوبات داره، میوه در تمام فصول سال داره، چه نیازی به واردات؟ خدا همه چیز داده. و اما حدیث سوم رو بشنوید. فرمود ان الله، این در کتاب کافیه، ان الله جعل ارزاق انبیائه فی الزرع و الزرع، خداوند روزی پیغمبرانو در زراعت زرع بازه و در دامداری زرع بازاد. زرع بازاد در لغت عرب یعنی پستان حیوان. خداوند روزی پیغمبرانشو در زراعت در دامداری داد. پیغمبران هم غالبا همین بودن، زارع بودن، دامدار بودن، نخل درست میکردن، باغ درست میکردن. خداوند روزی انبیاش هم در این قرار داد. حضرت سالم به قوم خودش چی میگه؟ میگه استعمرکم فیها، خداوند شما را از این زمین آفرید و به شما دستور داد که اینو آبادش کنید. حالا جهانخواران آمدن غارت کردن ثروت‌های مردم جهان، اسمش استعمار گذاشتن. استعمار حالا که میگیم یعنی غارت کردن، بردن منابع ثروت، ملت‌ها رو مستضعف کردن. ولی استعمار در اصطلاح قرآن یعنی آباد کردن زمین. اینام به نام عمران آبادی آمدن، همه چیز رو دزدیدن و بردن. به نام عمران آبادی آمدن، اما چیزی جز ویرانی برای ملت‌ها نگذاشت. الحمدلله ملت‌ها بیدار شدن، دوران استعمار پایان یافته. استعمار فرهنگی و اقتصادی البته جانشین شده. بعد ملت‌های دنیا مخصوصاً مسلمان‌ها هوشیار باشن، استعمار فرهنگی و استعمار اقتصادی را هم پایان بدن. استعمار سیاسی که رفت، استعمارهای دیگر هم به دنبالش از بین برود. بعد گفت فاستغفروه، شمایی که این همه نعمت خدا بهتون داده از گناهانتون توبه کنید، ثم توبوا الیه، به سوی خدا برگردید، ان ربی قریب و مجیب، خدا به شما نزدیکه، خدا دعای شما را استجابت میکنه. قرآن مجید میگه خدا به انسان نزدیکتر است از رگ گردن او به او. خداوند چشمهایی که به خیانت گردش می کند می بیند. یعلم خائنة الاعیون و ما تخفی الصدور، اسرار درون سینه ها رو خدا می داند و می بیند و آگاه است. خواهران برادران، شبهای قدر داره نزدیک میشه. قرآن میگه پروردگار شما قریب و مجیبه، به شما نزدیکه، دعوت شما و دعای شما رو مستجاب میکنه. برید در خانه خدا، از گناهانتون توبه کنید، از خدا بخواهید توفیق بیشتر، سعادت بهتر، جوانانی با اخلاق خوبتر، نظام فرهنگی پاکتر. خداوند به همگی بخواهید عطا کنی. اگر مشکلات این شبها حل نکنی، اگر دست به دامن قرآن نزنیم، اگر دست به دامن مولا امیر مؤمنان نزنیم، در این شبها کی بزنیم؟ همه مشکل داریم، همه حاجت داریم. و حمدالله درهای توبه و استجابت دعا در این شبها بازه، ان ربی قریب و مجیب. اما ببینیم این جمعیت نادان چه جوابی به این پیغمبر داده. قالو یا صالح قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. صالح، ما قبلا تو یه آدم عاقل و فهمیده و خوبی میدانستیم، انتظار این حرفا را از تو نداشتیم. آدم های بدهکار گاهی طلبکارم میشه. حالا با زبان طلبکاری دارن صحبت میکنن. تو آدم حسابی بودی، عقل درستی داشتی، در میان ما سابقه خوب داشتی، این حرفا چیه میزنی؟ خدا یگانه؟ بت‌هایی که پدران و نیاکان ما برای ما به یادگار گذاشتن ول کنی بریم سراغ خدا یگانه؟ قد کنت فینا مرجوا قبل هذا. اتنهانا، ما رو نهی میکنی ان نعبد ما یعبد آباؤنا، آنچه معبود پدران ما بود رها کنیم. و اننا لفی شک مما تدعونا الیه مریب، ما درباره حرف های تو شک داریم، ایمان نداریم، تردید داریم. صالح پیغمبر گفت بسیار خوب، شک دارید؟ معجزه براتون میارم، معجزه رو ببینید، ایمان میارید؟ گفتن میاریم. همونطور که اشاره کردم اینا بت‌هاشون رو برداشتن آوردن بیرون شهر در کنار کوه، گفتن تو هم بیا، ما از خدایانمون میخواییم که جواب ما رو بده، تو هم از خدای خودت بخواه. 70 نفر 70 بت همراه آوردن، هرچی التماس کردن بت‌ها رو صدا زدن جوابی نشنیدن، خودشون رو خاک انداختن، خواهش کردن آی بت‌هایی که سالها معبود ما بودی، آبرومون داره میره، یه جواب به ما بدید، صداتون که میزنم یه جواب. جواب نشنیدن. و اما صالح گفتن تو خداتو بخواب. گفت بسیار خوب، چی بخوام؟ شطوری از شکاف این کوه بیرون بیاد. گفت خدای من بر هر چیز قادره، قادر. دعایی کرد و صدای وحشتناک بلند شد و کوه شکافته شد و شطوری قوی پیکر و به دنبالش بچه شطور خارج شدن. این آیات احتیاج به توجیه نداره، خدا بر همه چیز قادره. ما چیزهایی در زندگی میبینیم که اینا در مقابله ساده است. بسیار خوب، 70 نفر گفتن حق با توست. تو راه که برگشتن 64 نفر گفتن نه سحر بود، سحر بود. بعد میگردیم میگیم این مرد ساحر خطرناکیه. 6 نفر گفتن ما میستیم و میریم حقو میگیم. 6 نفر آمدن، یکیش پشیمان شد. 5 نفر آمدند و شهادت دادن، کسی گوش به حرفشون نداشت. گفتن اون اکثریت که میگه این ساحره، حرف اون درسته. حضرت صالح گفت من 120 سال از عمرم داره میره، تا 120 سال عمر کرد. 10 سال شما رو دعوت کردم نپذیرید، اما آماده عذاب الهی باشید. گفت 3 روز مهلت دارید توبه کنید. بازم به اینها فرصت توبه میده خدا. روز اول روز روی همه تون سفیده، روز دوم صورت ها سرخ میشه، روز سوم سیاه میشه، عذاب الهی میاد. بازم این جمعیت لجوج حاضر نشدن. واقعا عجیبه. این سخن دنباله داره که من باید فردا ادامه بدم. فقط چیزی که از شما عزیزان میخواهم این است که در این شبهای عزیز قدر گذشتگان رو فراموش نکنید. مشکلاتی که در پاکستان بر اثر سیل آمده دعا کنید، کمک کنید. مشکلات افغانستان، عراق هنوز دولتش تعیین نشده، هنوز متاسفانه اختلافات برطرف نشده. تمام دنیای اسلام اونهایی که داره هدفی هستن نگرانن، مخصوصا ما شیعه ها خیلی نگرانیم. امیدواریم انشالله اون مشکل حل بشه. مشکلات مردم لبنان، مردم غزه، فلسطین، امیدوارم انشاءالله از برکت دعای شما هم مشکلات شما هم مشکلات جهان اسلام برطرف بشه، تهدیدهای دشمنان بره از بین، بیکاری کم بشه، گرانی کم بشه، مردم و هم متحد بشن. خدایا به عظمت شهید این ماه علی ابن ابی طالب قسمت میدهم همه مشکلاتو از همه مردم ملت ما، از همه جهان اسلام به برکت این ایام و این لیالی برطرف بگردان. و السلام علیکم و رحمت الله.